الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. مسألة نهوم: إذا ترك نفقة لأهله مما يتعلق به الزكاة وغاب وبقي إلى آخر السنة بمقدار النصاب، لم تجب عليه إلا إذا كان متمكنا من التصرف فيه طول الحول مع كونه غائبا. این مسئله متعرض این فرض می شود که اگر مقداری از نقدین را، درهم و دینار را مثلا برای هزینه مصارف خانواده قرار دهد، بعد سفر کند. سفرهای سابق هم طولانی بوده است، معمولا مثل امروز نبوده است، آسان نبوده است، طول می کشید از 6 ماه، 1 سال، بیشتر کمتر. یک سال این مال بماند در نزد مثلا خانواده او برای صرف مصرف کردن در هزینه هاشون، نصاب هم درش باشد، در اون نصاب سال بگذرد، مثلا 20 دینار از این سنانه در طول سال باقی مونده باشد، آیا زکات دارد یا نه؟ بفرماید زکات ندارد مگر تمکن از تصرف داشته باشد. با اینکه غائب هست، تمکن از تصرف در این مال را داشته باشد، با غائب بودنش به گونه ای باشد که بتواند در این مال تصرف کند. حالا این تصرف که اینجا آمده است چگونه است؟ مثلا از راه وکیلش تصرف کند یا از همون جا بفروشد بتواند نقل و انتقال حاصل کند؟ ولی تصرف تکوینی معمولا در سابق ممکن نبود است. مگر فرض کنیم مثلا نزدیک بود است، میتوانست است کسی رو بفرسته این مال بیاره، مثلا بتونه در اون مال تصرف تکوینی هم بکنه. خب فرماد زکات ندارد. وجه این فتوا مشخص است، قبلا هم اشاره شد در شرط سوم دوم بود از شرایط عامه، امکان تصرف، تمکن از تصرف در مال یکی از شرایط عامه زکات بود. این از همون باب است. روایات متعددی هم، دسته های متعدد، طوائف متعددی از روایات در این مسئله آمده بود که به تفصیل گذشت در اون بحث شرطیت تمکن از تصرف از شرایط عامه تعلق زکات در همه اموال. این هم از همون مصادیق است. گاهی مال از انسان دور است، انسان نمیتواند در اون تصرف کند. گاهی انسان از مالش دور است و نمیتواند در اون تصرف کند. و تصرف هم در اونجا گفته شد که مراد تصرف تکوینی است. حالا بعدا متعرض این مسئله خواهیم شد، اشاره خواهیم کرد. اضافه بر اون ادله عامه شرطیت تمکن تصرف در همه اموال زکوی، روایات خاصی هم در همونجا گذشت که در خصوص این موضوع آمده بود. شاید به همین جهت مرحوم سید این مسئله را اینجا باز به عنوان مسئله در ذیل احکام و تفریعات و فروعات زکات نقدین آورده است. چند تا روایت در خصوص، 4 تا روایت در خصوص این مسئله وارد شده است. این روایت بعضیش معتبر است سندن، مثل موثقی اسحاق بن عمار عن ابی الحسن علیه السلام عن ابی الحسن الماضی قال قلت له رجل خلف عند اهله نفقة 2000، مثلا 2000 درهم، 2000 لسنتين، علیها زکاتون، آیا زکات دارد؟ قال ان کان شاهدا فعلیه زکات و ان کان غائبا فلیس علیه زکات. مسائل جلد 9 صفحه 172. دو سه تا روایت دیگر هم باز به همین مضمون هست. حالا یکیش بعضشون مرسله است، بعضش هم شده در سندش مشکل باشه، ولی خب این روایت معتبر است. در این روایت و همچنین روایت دیگر عنوان امکان شاهدن و امکان غائبن است. بعضی ها سعی کردن از این روایت بگن این ظاهرش در این است که خود غیبت موضوع است برای عدم زکات و حضور موضوع است برای وجوب زکات، چه قدرت بر تصرف داشته باشد چه نداشته باشد. مثلا اگر غائب بود قدرت بر تصرف هم داشته باشد بازم لیس علیه زکات، چون امام فرمود امکان غائب است. ولی این فهم از این روایات خلاف ظاهر است، هم از نظر عرف مناسبات حکم و حضور اقتضا داره که غیبت و حضور دخلی نداشته باشه در این مال زکوی، همچنان که مثلا این مال را برای چی گذاشته است اونجا، برای نفقه، برای خرج زندگی خانواده یا برای چیز دیگری. عرف به مناسبه به حسب فهم خودش و مناسبات حکم موضوع شرعی که از این حکم و اون ادله سایر روایات به دست میاره اینه که نکته غیبت و حضور اینجا همون لازمه‌اش هست مقصود، یعنی چون وقتی غائب شد تمکن بر تصرف دیگه ندارد، همچنان که اگر مال از انسان غائب شود جایی دست کند ولی پیش کسی قرار دهد و دور شود از مالش امکان تصرف در او ندارد. عکسش هم همینه، خودش دور بشه از مالش امکان تصرف در او نخواهد داشت. این رو برای این مطلب حمل میکند فهمد عرف. و علاوه بر این که در روایت دیگر شاهد بر این معنا هست، از قبیل مثلا بعد روایت آمده است فرض غیبت را کرده است گفتد زکات ندارد، بعد سائل تنها همین چیز تو ذهنش آمده خیلی خوب، ولی اگر غیبت غائب نبود حاضر شد دیگه زکات دارد، امام باز میگه نه، اگر حاضر شد باستی این مال در تحت تصرف او باشد به گونه که بتواند در او تصرف کند. مثل روایت باز اسحاق بن عماره همون راوی است، قال سألت ابا ابراهیم، باز ابو الحسن المازی امام کاظمه، ان الرجل یکون له الولد فیغیب یا اولاد فیغیب بعض ولده یا بعض ولده فلا یدرا این هو و مات الرجل کیف یصنع بمیراث الغائب من ابی قال یعزل حتی یجی قلت فعلا ماله زکات قال لا حتی یجی، تا وقتی که غائبه زکات نیست. قلت فاذا جاء یزکیه قال لا حتی یحول علیه الحول فی یده و هو فی یده. این معلوم میشه که پس میزان تحت ید بودن مال است، تحت ید انسان باشه قابل خود تمکن بالفعل از تصرف در اون داشته باشه، تا در طول سال و یک حول هم برش بگذره، سال هم برش بگذره تا زکات داشته باشه. ذیل روایت خریده است که اون گفته وقتی غائب لیس فی زکات، چون تحت یدش نبوده است. پس معیار تحت ید بودن تسلط بالفعل بر مال داشتن به گونه که بتواند تصرف بکند در اون ماله. فقها هم همین گونه، مشهور هم از همین روایت معاصر اسحاق بن عمار گذشته همین را فهمیدن، حمله بر غیبت این که خود غیبت موضوعیت داشته باشه نکردن، این به کنایه گرفتن یا لازمش را معیار قرار دادن که سابقا هم این ملازمه بوده، چون از کرد این سفرها سخت بوده، وقتی سفر گرفت دیگه منقطع میشد از مالش از خانوادش، مثل حالا این مسائل ارتباط نبوده و معمولا غالبا دیگه دور شده از مالش، امکان تصرف تکوینی در اون مال رو نداره. برخی از محشین اینجا یه حاشیه زدن و شاید عبارت ماتن هم قابل حمل برای این معنا باشد، چون ماتن فرموده است لم تجب علیه الا اذا کان متمکنا من التصرف، فرض تمکن را هم در خارج در حال غیبت قرار داده، یعنی استثناء کرده اگر متمکن بود و غائب بود و تصرف هم مطلق گفته، نگفته چگونه تصرفی. برخی از بزرگان مانند مرحوم میرزا ناینی و دیگران حاشیه دادن برای متن، گفتن اگر هر آینه وکیلی داشته باشد، باز کسی باشد، کسی که ما را دست او داده است، او قدرت بر تصرف در این مال را دارد در طول سال، به که بفروشد از طرف او تصرف کند، این باز هم زکات دارد، این کافی است. مثلا وکیل ما را دست وکیلش داده، ما را دست کسی داده که مثلا مسئول این کار قرارش داده و او میتونه این مال رو بفروشه و کالت داشته از او، کافی است. این بحث مربوط میشه به اون نقطه‌ای که در همون وقت شرطیت تمکن از تصرف مفصلا و مبسوطا گذشت اونجا، که مقصود از تصرف، تمکن از تصرف چه تصرفی است؟ آیا مطلق تصرفات تکوینی و وضعی، یعنی تصرف بر خود، تمکن از بیع و شراء و اجاره دادن و اینها هم لازم است؟ اگر تمکن داشته باشد بر تصرف، دیگه زکات متعلق می شود. حتی اگر تکوینن نمی تواند در این مال تصرف کنند، تصرف تکوینی نمی تونه بخوره یا اطلافش کنه، ولی می تونه بفروشه، مثل مالی که مغصوب شده ازش، این رو نمی تونه از غاصب بگیره، اگر غاصب جائر باشه، قوی باشه، ولی می تونه بفروشه. مال یک شرکری یا این مال ازش بخره به قیمت خوبی هم ازش بخره، خودش بره از اون غاصب بگیره، اینجا زکات داره. در اون بحث مفصل بحث شد که آیا از روایات تمکن تصرف شرط سوم بود و شرط چهارم بود چه استفاده می شود، کدوم یکی میزانه مطلق تمکن از هر تصرفی حتی وضعی کافی است، یا تصرف تکوینی لازمه، که بعضی ها تعبیر کرده بودن تمکن از تصرف بالاطلاق، که همون تصرف تکوینی بود. ما اونجا گفتیم ظاهر این روایات اینه، تصرف وضعی که همه جا هست، جایی که مالش ازش دور است ولی امن هست میتونه بفروشه ولی یه خلوصه به دیگری یا هبه کنه، این مقصود نیست از تصرف، بلکه ظاهر روایات تصرف، تصرف تکوینی است به عقل و اطلاف و امثال اینها، قلب و تقلیب مال، نقل دادن از مکان به مکان دیگر، این قبیل تصرفات، این مستفاده از روایات بود، مثلا از تعبیر فی یده، تحت یده، فی یده و تعبیرات دیگری که از این قبیل بود. اگر این روایات شرط نسیم، این لحظه تمکن از تصرف تکوینی به اطلاق و نحوه لازمه، وقتی اینجا دیگه که خانوادش بتونن در این مال تصرف کنن یا وکیلش بتونه در این مال تصرف کنه کافی نیست، وکیلش تصرف تشریعی میتونه بکنه، تصرف تکوینی برای خودش میتونه بکنه، مالک نمیتونه تصرف تکوینی کنه. بنابراین این تقیید لازم نیست اگر تصرف را حمله بر تصرف تکوینی کردیم. اینم مسئله نهم. مسئله دهم، اذا کان عنده اموال زکویه من اجناس مختلفه و کان کلها او بعضها اقل من النصاب فلا یجبر الناقص بالجنس الاخر. مثلا اذا کان عنده 19 دینارا و ماء و 90 درهما لا یجبر نقص الدنانیر به دراهم ولا العکس. در این مسئله که آخرین مسئله از این فصل است، فصل زکات نقدین است، باز ایشون متعرض این فرق می‌شود که اگر دو جنس زکوی داشت که هر کدام مال زکوی بود، از موضوعات بود که زکات روش تعلق میگرفت، اگر یک سال میمون مثلا در نزد مالکش، ولی اینا دو جنس بود، دو تا نوع مال زکری بود، هیچ کدام به تنهایی حد نصاب رو نداشت، ولی مجموع حد نصاب بود، اگر قیمت هر دو رو حساب میکردن به اندازه نصاب بود، ولی تک تک اینها به حد نصاب نیست. آیا اینجا مجموع میزانه و باستی زکات بده یا تک تک هر کدام باستی به نصابش برسد؟ فرماید لایجب، لایجبر الناقص بالجنس الاخر، اینجوری نیست که بگیم حالا این با مجموع با او حساب کنیم ما هم دیگه مجموعا حد نصاب میرسه نقصان نصاب رو با او جبران کنیم لا یجبر. این مسئله در اجناس زکاتی غیر از نقدین خیلی روشنه و دلیلش هم روشن و واضحه. هر کسی مثلا ابل داشت ولی کمتر از 5-4 تا شتر داشت، مثلا 35 تا مثلا گاو داشت، هیچ کدوم از اینا حد نصاب نیست، در اینجا ها زکات نیست. نمیدونه بگه خیلی خوب بالا قیمت این چند تا گاو یا شتر با اون شترا اون گاوا میشه به اندازه 5 تا شتر یا اندازه 40 تا گاو که اولین نصاب حیوانه. اینجا جد لا یجبرو بالجنس الاخر، لا یجبرو ناقص بالجنس الاخر، این قبیل موارد، این قبیل اجناس ذکری خیلی روشن. علتش هم اینه که خب هر کدام مال غیر از دیگری موضوع مستقل از موضوع دیگری، دلیل نصاب هم آمده شرط کرده در اون مال میبایستی یبلغ و ابلش اگر 5 تا شد فیه زکاتون 5-10 تا شد فیه زکاتون، بقر اگر هر آینه گاب اگر هر آینه 40 تا شد فیه زکاتون. بنابراین این که بگیم از اموال دیگر حتی زکمی باشه اون اموال، بگیم نقص این را جبران کنیم، بگیم پس اینجا نصاب هست، خلاف صریح روایات نصاب در خود اون مال و موضوع زکریست و مال زکریست، و علاقه از اموال غیر زکری هم جبران کنیم، بگیم منزلم دارد، زمینم دارد، چیزه دیگه هم دارد، اونا را هم قیمتش را حساب کنیم، اضافه کنیم به این مال زکری. اینجا روشنه این قبیل تعدد جنس اجناس مختلفه زکری، چون عبارت مرحوم سید هم مطلقه، اذا کان عنده اموال زکری من اجناس مختلفه و کان کلها و بعدها اقل من النصاب، بعدش کمتر نصاب بود، لا یجبر الناقص، یا همش لا یجبر الناقص بالجنس الاخر. این در اجناس زکری غیر نقدین خیلی روشنه لا یجبر، چون هر کدوم موضوع مستقلی است، به خصوصیت اون جنس زکات اونجا تعلق گرفته، به گاو ما هو به گاوون، شتر به ما هو به شتر، نه به ما هو حیوانون، دیگه خیلی از اون حیوان دیگه داریم اینجا اضافه میکنیم، یا به ما هو متاع اون مالون از اموال دیگه داریم اضافه کنیم، دیگه نصاب تمام میشه. این روشنه اونجا. مهم نقدینه که در نقده بحث درهم و دینار اون جنبه نقد بودنش و ثمن محض بودنش اینجا ملحوظه، اونجا در بحثای گذشته مشخص شد. اینجا این تعیین بحث جا داره و توهم داره که بگه خیلی خوب نورد و پوله، جنبه متاعیت و کالا بودنش درش لحاظ نشده، درهم و دینار دو نوع پوله، بالاخره هم سکر اینجوری زدن اونجوری هم زدن، از سلام زدن از نقره هم زدن، هر دو وسیله مبادله است، هر دو جنبه مثلا پول بودن و ثمن بودن محض و مال بودن محض درش لحاظ شده است. اینجا کسی بگه اون حیثیتی که موضوع حکمه ثمنیت این هاست، پس یوی بارو ناقص و بالجنس الاخر یه جا داره، تو اون اجناس دیگه مشخصه که هر جنسی عنوان دیگری مباینه با اون عنوانه که مال دیگری که باز عنوان زکات قرار گرفته، چه در انعام ثلاثه چه در غلات چه در روشنه. اینجاست که این توهم جا داره که یوش بارو ناقص و به اون جنس دیگر اگر مجموع زکات بود یا او مقدار عف داشت روی اضافه کنیم باز میشه زکات، چون در باب نقده این جنبه نقود بودن یعنی پول محض بودن و مال محض بودن و ثمن بودن، این حیثیت در هر دو زکات در هم طلا و نقره هر دو دیده شده است، در دینار و درهم هر دو لحاظ شده است در موضوعیت زکات، موضوع قرار گرفتن از برای وجوب زکات در نقدین حیثیت ثمن بودن و پول بودن، این حیثیت روشنی است که اخذ شده است. و انحصاریت چون مشترک در هر دو هست این توهم میشه. ولذا سوال هم در روایت فقط از نقدین شده است، هیچ کی سوال نکرده از امامی شده، روایتی نداریم که بگه اگر هر روی من مثلا 4 تا شتر داشتم، 35 تا گاو داشتم، چند یا 70 تا 80 تا 100 تا گوشفند داشتم، اینا رو با هم حساب کنم زکات رو بدم، نه اونجا کسی این توهم رو نکرده. ولی در نحوه این سوال شده است، در دو سه تا روایت این سوال از امام شده است که حالا تو کثر الدنانیر علی الدراهم، تو کثر الدراهم علی الدنانیر، علتش همینه که در باب نقدین مشخص از روایات زکات نقدین که جنبه و حیثیت دینار و درهم بودن که همون پول بودن این هاست، نه طلا و نقره جنس طلا. اگر زکات در باب نقدین هم بر جنس بود، چه پول بود چه نبود، طلا زکات داشت، نقره زکات داشت، ولی اونم میشد مثل گاو و گوسفند. یه دو تا موضوع بود، موضوع چیز مشترکی هم با هم نداشتن، او یه موضوعی به موضوع دیگه. ولی چون در روایات آمده است که زکات در طلا و نقره بر درهم و دینار، انما زکات بر دراهم و دنانیر، بر مال محض، فالمال زکات، فالثمن زکات، تعابیری که گذشت، فالمال صامت زکات. ولذا اون جنبه پول بودن و ثمن بودن از ارکان موضوع وجوب زکاته، و این چون در هر دو هست، هر دو برای همین درست شده، هم دینار سکه زده شده برای اینکه پول بشه از اون حالت متاع محدودن بیاد بیرون، هم درهم نقره سکه زده شده دینار درهم برای اینکه پول محد بشه و ثمن محض بشه و ازش استفاده بشه به عنوان وسیله مبادله، از جنبه کالا بودن بیاد بیرون. خب راهی توهم میشه که خیلی قولا هر دو پول هست، هر دو مال محض هست، هر دو اسمان هست، از جنبه کالاییت درشون یا اصلا نیست یا ضعیف شده، این حیثیت بشه تمام الموضوع. پس تو کس کردن دراهم و علت دنانی و دراهم و دراهم، این توهم در اینجا درسته و این توهم هم شده در روایات هم آمده. ایشون مثال هم که میزنه به این مثال میزنه که شاید مثلا مقصودش از صدر باز همینه، گرچه عبارت صدر مطلقه و باز مثلا اداکان اندهو 19 دینارن و ما و 90 درهمن لا یجبر نقص و دنانیر به دراهم و للعکس، که این عین مورد سؤال یکی از اون دو روایت که در همین مسئله هم وارد شده، کسی 19 تا دینار داره، 190 تا درهم داره، اینا 10 تا از این درهم ها با اون 19 تا دینار میشه خودش 20 دینار که در این حساب دیناره، همچنین یه دونه از این دینارا که هر دیناری 10 درهم بوده اون وقت، به اضافه این 190 درهم میشه 200 درهم، باز نصاب درهم که در این زکات هست، باشه هر کدام به تنهایی کمتر از نصابه، دون هم نصابه، اینجا زکات داره یا نه چون میگه نداره، هر کدام باز از جنسی خودش برسه به حد نصاب از دینار و درهم، چون درسته اینها دو اینا پول هست، ولی دو نوع پول هست، یک نوع پول نیست، یکی دیناره، یکی هم درهمه، برای هر کدام در روایات نصاب قرار داده شده، بسی برسه به نصاب خودش، و این دینار وقتی در این زکات هست که برسه به مثلا مشیون مسخالن یا معادل قیمت اشیون مسخالن، ولی بالاخره باز برسه به این تا در این زکات باشه. در درهم هم همچنان معتصد اون درهمن، این کمتر از 200 فی ما فی کل معتی درهم 500 دراهم، یه نیست معتی درهم. بنابراین ادله نصاب ظاهرش اینه که هر نوعی از این پول ها اگر با اون نوع دیگر فرق کرد، دو نوع بود، دو جنس پول بود، یکی پول طلایی بود، یکی پول نقره‌ای بود، اینا مقتضای روایاتش که گفته دینار ازا بلغه 20 دین مثقالا فی زکا، اون برسه في ما في الدراهم إذا تبلغ مع في كل مائتي درهم خمسة دراهم بس في درهم برده بي هم مقتضی قاعده اینه که اینو دوتا عنوانن گرچه حیثیت مشترکشون هم جنبه رکنیت داره در این زکات ولی تمام موضوع نیست جنسش هم دخیله در این جنس به این معنی نوع پول این یک پوله و یک پول دیگری هم مقتضی قاعده اینه که اگر دو نوع پول داشتیم ما میبایستی هر نوعش برسه درش این نسبت نصابش تا درش زکات باشه اگر اون توسعه را دادیم و پولهای غیر نقره‌ای و طلایی را هم مثل پولهای اعتباری و اسکناس متعلق زکات کنستیم بازم همینجوره اگر دو نوع پول بود مثل انواع پولهای امروز دلار بود، تومان بود، دینار مثلا ریال بود، دینار بود اینا انواع چون مختلفه مختلفه ظاهر روایت نصابه که هر پولی باشه خودش برسه به اون اندازه از نصاب حالا نصاب بخواد یه قهرن میشه دیگه قیمت شون هم اسفالن یا قیمت معاطی درهم بنابراین هم ظاهر روایات نصاب تخصیص نصابی برای هر کدام از انواع مستقل پول اقتضای این دارد هم علاوه بر این روایت خاصه هم آمده است که این مثالی که ایشون میزند در خود روایت زراره آمده است صحیحه زراره درش آمده است این تعبیر خصوصا حالا انه قال لابی عبدالله علیه السلام رجلون عنده ما تسعون اونجا تسعونه ایشون تسعون گفته ما این دیگه بیشتر مثال یه درهم فقط کم داره از مثال رجلون عنده ما تسعون درهمن و تسعت عشر دینارن ای زکیها فقال الله لیس علیه زکاتون فی الدراهم ولا فی الدنانیر حتی مثلا یتوم نصاب هر کدوم باز تمام بشه تا در اون زکات داشته باشه مرحوم مصنف و مشهور تفصیل دیگه ندادن مطلقا گفتن اول به این روایت مطلقه کردن ما قبلا این رو بحث کردیم گفتیم اگر تنها این روایت بود بله مفضل قاعده همین بود روایت هم که وارد شده دیگه تأکید کرده و تصریح کرده به اینکه زکات نیست تا هر کدام برسد به نصاب خودش ولی یه روایت دیگر هم ما داریم که معتبر هم هست او تفصیل داده پس اگر این کار را به جهت فرار از زکات بکنه بیاد عمدن مثلا قبل دیگه سال تمام بشه یه دینار مثلا از این 20 دینار مبادل کنه به دراهم و یا یه مقدار از این دراهم را که 200 نشه کمتر بشه مبادل کنه به دنانیر به دینار تا زکات به هیچ کدوم تعلق نگیره اینجا این روایت میگه فیه زکات رو اما اگر نه اتفاقا اینجوری باشه لیسه فیه زکات با اون روایت اسحاق ابن عمار اونم معتبر بود قال سألت ابا ابراهیم که باز امام کاظم سلام الله علیه ان رجل له ما اتو درهم و عشرت دنانیر فعلیه زکاتون ست تا درهم داره ده تا هم دینار داره که ده دینار همون ست تا درهمه میشه 200 درهم ست درهم همون ده دینار میشه قیمتش باز میشه 20 دینار با هم حساب کنه نصابه جدا جدا نصاب نیست قال امکان فرق به ها من از زکا فعلیه زکا اگر این کار کرده به جهت اینکه زکات نیفته زکات تعلق نگیره توی ها زکات فعلیه زکات قلت و لم یفر به ها ورد ما از درهم و عشرت دنانیر جواب با سوال کرده را آقی برای اینکه نه نمیخواست فرار کنه اینجوری گیرش آمده ارث برده قلت و لم یفر به ها ولی سما از درهم و عشرت زنانی عز برده قال لیس علیه زکات قلت و فلاس و کسر و دراهم و علی زنانی ولی زنانی و علی دراهم قال الله این روایت تفصیل میده بین فرد ایتی که اتفاقا این حاصل میشه برای خودش رست فرار از زکات این کار نکرده یکی لیس علیه زکات مگر نه واقعا میخواد از زکات فرار کنه قبل از اینکه سر سال برسه میاد اینا رو تبریل به یک دیگر میکنه تا نه این به اندازه نصاب باشه نه اون به اندازه نصاب یا نصاب اول یا نصاب دوم و سوم که الان مقداری از پرداخت زکات فرار کنه اینجا پیش زکات و علیه زکات مقتضای قاعده اینه که این روایت چون مفصله خسته از اون روایت زراره اون روایت زراره رو به این واسه قید بزنیم یعنی این فرض فرار رو ازش خارج کنیم همچون تفصیل خسته هم چون ناظره اصلا این فرض نظره و همون بحث زکات داره میگه اگر فرار باشه نمیشه بنابراین مقتضای قاعده همین تفصیله اینجا استثناء باسته بیدیم بکنه منو مسیح کنه نکرده نه ایشون نه مشکور این بحث ما مفصلا قبل بحث کردیم مشکور ظاهرا از اون روایاتی که در باب فرار از زکات آمده بود که در بعضش تصریح داشت که حتی به قصد فرار اگر مثلا یوسف کل دراهم و دنان سلیکه کنه خلی کنه به قصد فرار باز هم زکات نداره از اونها مثل اینکه اطلاق فهمیدن و استفاده کردن که فرار از زکات هم اشکالی نداره حمل کردن این الا ان یفر را یا فعلیه زکات را داریم برای استحباب چون در اون روایت آمده بود که اگر کسی دراهم و دنانه رو خودشه به قصد فرار از زکات سبیکه کنه شمش کنه یا در و زیبر کنه حلی کنه و حتی به قصد فرار بیده بیا زکات کنه پس این هم مثل همونه فعلیه زکات اینجا هم کنه بر استفاده ما اونجا از کردیم که این استفاده تعمیم از اون روایات چون در باب تغییر شکل آمده بود یعنی خود مال را از حالت نقد را درهم را دینار را پول را از حالت پول بودن بیرون میکرد تبدیلش میکرد به شمش دیگه پول نبود دیگه کالای محض بود یا تبدیلش میکرد به زر و زیور دیگه میشد کالا اونجا بله اون روایت اونجا را میگفت حتی به قصد فرار بود باشه رو برای اینکه زکاتش ساقط میشه دیگه زکات نداره در ذیل بعضیاش هم تعلیل بود لأنه ما ذهب منه مثلا چون حالات سکه بودن و پول بودن یه ارزش افزوده هم واسش میاره اون رو عدد میده خلاف اینجا اینجا محفوظ این پول هنوزم پوله تبدیل کرده پول رو به یه پول دیگری که هم سکه است و هم مثل این پول بودنش محفوظ ارزش درش محفوظ کل ارزش این درهم را حفظ کرده در اون دینار کل ارزش دینار را حفظ کرده در درهم با تبدیل به درهم و نه اون تعلیل شاملش میشه و نه موضوع مثل اونجاست اونجا تبدیل موضوع کرده در حقیقت اون جهت